بلومبرگ، شکست ماجراجویی رژیم ملایان در ماجرای نفتکش‌ها. اگر مسائل را با اتکا به تبلیغات نظام ملایان دنبال کنیم، خواهیم دید که آنها اینگونه می‌گویند: مردان سپاه پاسداران انقلاب ناوشکن تابع ناو بریتانیایی مجهز به موشک‌های نشانه‌گیری شده را توقیف کردند. تصاویری که در فضاهای مجازی می‌چرخید، چند تن از اعضای ستیزه‌جویان تروریستی سپاه را نشان می‌دهد که بر عرشه کشتی پیاده می‌شوند، در حالی که چند تن از همدستانشان صحنه را از روی قایق‌های تندرو دنبال می‌کنند که در کنار ناوشکن بزرگ حرکت می‌کنند و با صدای الله اکبر آنها را تشویق می‌کنند. تصاویر دیگر همین افراد را نشان می‌دهد که با احتیاط و کنجکاوی بر عرشه کشتی قدم برمی‌دارند و اسلحه خودکار به دست، آماده جنگی داغ هستند. دستگاه تبلیغاتی رژیم ملایان پر شد از گزارش‌های درباره این به اصطلاح پیروزی نظامی تاریخی. اما تنها تفاوت در اینجا این است که کشتی دردام افتاده ناوشکن جنگی غیرقابل نفوذ و پر از موشک و نیروهای مسلح نبود. یک نفتکش کوچک به نام استینا ایمپرو بود که با خود 23 تن خدمه غیر نظامی داشت و حتی یک تن از آنها دارای ملیت بریتانیایی نبود. کارکنان این نفتکش کوچک از هند، روسیه، لتوانی و فیلیپین بودند. از این رو ستیزه‌جویان سپاه پاسداران به جایزه بزرگ خود نرسیدند. همان تصاویر ملوانان ناو بریتانیایی زانو زده با دستهای پشت گردن به نشانه تسلیم که رسانه‌ها مخابره می‌کنند. در نتیجه رژیم ملایان ناکام از ارسال نسخه تکراری تصاویری شد که از ملوانان آمریکایی با این وضعیت در سال 2016 مخابره شد. تصاویری که در آن سال تروریست‌های سپاه پاسداران با شادمانی در راهپیمایی روز انقلاب دوباره عرضه کردند. گذشته از این ستیزه‌جویان تروریست سپاه پاسداران انقلاب بدون شک سرآمد بزرگ داشت گرفتن برای جدیدترین دستاوردهایشان هستند. در آن زمان به اصطلاح سرداران این ارگان تروریستی می توانند درباره نیروی دفاعی و تهاجمی رژیم داده سخن دهند و از جنبه های شگفتی آفرینی که به سختی می توان آنها را پیش بینی کرد هشدار بدهند. با این حال حقیقت ماجرا این است که توقیف استینا ایمپرو خیلی شگفت آفرین نبود است و پیش بینی اش هم چندان دشوار نبود. حادثه ای هم نبود که رعب و وحشت به دل آدمی بیاندازد. دزدان دریایی مسلح سومالی با ابزاری فولادی و اسلحه کوچک پیش از این موفق شدند بر کشتی های بزرگتر چیرگی پیدا کنند. واضح است که تروریست های سپاه به زودی در میابند که آن ماجراجویی دریاییشان موجب برانگیختن خشم جهان شد، اما هراسی به دلشان راه نینداخت. توقیف استینا ایمپرو به دنبال سریالی از حملات به نفتکش ها در داخل و اطراف خلیج فارس و دریای عمان اتفاق افتاد و توقیف کشتی مذکور به عنوان بزرگترین برگه فشار خواهد بود که ممکن است رژیم اسلامی ملایان در مواجهه با قدرت های غربی از آن استفاده کند. پس از این عملا با این برگه بازی شد. اکنون پیش روی ستیزه‌جویان تروریست سپاه پاسداران هیچ گام دیگری باقی نمانده که بردارد. بدون شک چیره شدن بر کشتی غیر نظامی دیگر بعد از این دستاوردهای تبلیغاتی کمتری خواهد داشت. در حالی که حمله به ناوشکن بریتانیایی HMS دانکن یا ناو آمریکایی میتواند موجب پاسخ انتقامگیرانه محکمی به دنبال داشته باشد، مسئله‌ای که تروریست‌های سپاه تاکنون به دقت مراقب بودند از آن اجتناب کنند. همچنین ملایان واقعا باید علاقمند به نمایش توانایی‌های خود در بستن تنگه هرمز به جهانیان باشند، به خصوص که آنها هر بار که این تهدید را مطرح می‌کنند این جمله را به آن می‌افزایند که اما ما علاقه به این کار نداریم. بدون شک بستن آبراهی که 1/4 تجارت جهانی نفت از آن می‌گذرد ضرر و زیانش بر اقتصاد جهانی و کشورهای حاشیه خلیج فارس محدود نمی‌شود، بلکه مشکلات عمیقی برای دوستان و همکاران سینه‌چاک ملایان در آسیای دور و اروپا نیز به وجود خواهد آورد. مطمئناً چین و هند از قطع انرژی مورد نیازشون خوشنود نمی‌شوند، در حالی که صادرات نفتی عراق و قطر به شکل چشمگیری کاهش می‌یابد. مهمتر از آن بستن تنگه به هدف دولت ترامپ برای کاستن از صادرات نفتی رژیم ملایان تا به صفر رسانی کمک می‌کند. و حالا باید پرسید چه چیزی پیش روی این به اصطلاح دلاوران قهرمان سپاه تروریستی پاسداران که استینا ایمپرو را به اسارت بردن قرار دارد. اکنون آنها با احتمال سرازیر شدن تعداد بیشتری کشتی جنگی و ناو غربی به سمت منطقه خلیج فارس روبرو می‌شوند که هدفشان تأمین امنیتی بهتر برای کشتیرانی غیر نظامی خواهد بود. از این رو بریتانیا و اروپا بر آن شدند تا ائتلافی برای تأمین امنیت کشتیرانی آزاد در خلیج فارس تشکیل دهند. در همین حال مسئله نفتکش گریسبان همچنان باقی می‌ماند که مقامات بریتانیایی حین تلاش برای انتقال نفت به سوریه تحت تحریم‌ها توقیف کردند. روشن است که مبارزه قانونی پیرامون گریسبان زمانبر و فرساینده خواهد بود و اگر شانس با ملایان همراه باشد شاید آزادسازی این کشتی با زمان سازماندهی برای راهپیمایی نمایشی و مصحح آنچه سالروز انقلابشان مینامند در سال آینده همزمان شود. البته اگر تا آن زمان همچنان بر سر قدرت باشند، این به آنها فرصت می‌دهد تا نمایشی دیگر از پیروزی‌های بی‌ارزششان را به راه بیاندازند. شرق الاوسط، اسرائیل دایر حملات به رژیم اسلامی را گسترش داده است. مقر نیروهای وابسته به رژیم ملایان در عراق مجددا مورد حمله قرار گرفت. برخی از منابع دیپلماتیک غربی به شرق الاوسط گزارش دادند اسرائیل دایره حملات خود به رژیم اسلامی را به عراق و سوریه گسترش داده است. این در حالی است که برخی از گزارش‌ها از حمله مجدد به انبارهای موشک تحت نظر ملایان و تروریست‌های سپاه در شمال شرق بغداد در ماه جاری خبر می‌دهد. به گزارش شرق الاوسط در روزهای اخیر برخی از منابع از حمله هوایی به پادگانی که همان قرارگاه اشرف سابق بود که اکنون تحت تصرف شبه نظامیان هشت و شبی و سپاه تروریستی پاسداران است خبر دادند. این پادگان در 80 کیلومتری مرز ایران و 40 کیلومتری شمال شرق بغداد قرار دارد. این منابع گزارش دادند که طی این حمله تعدادی از مستشاران سپاهی و انبارهای موشک‌های بالستیک که اخیراً از طریق سپاه تروریستی پاسداران به عراق منتقل شدند مورد اصابت جنگنده‌ها قرار گرفتند. برخی از منابع دیپلماتیک نیز اعلام کردند بمباران اردوگاه آملی در استان صلاح الدین در 19 ژوئیه جاری توسط جنگنده های F-35 اسرائیل انجام شده است. این دومین حمله هوایی طی کمتر از 10 روز علیه نیروهای تروریستی سپاه و 8 شبی در خاک عراق است. این منابع همچنین از حمله موشکی اسرائیل به منطقه تلالهاره در حومه شمال غربی استان درعا در جنوب سوریه در چهارشنبه هفته گذشته به منظور جلوگیری از تسلط و سیطره سپاهیان تروریستی بر این تپه استراتژیک خبر دادند. این در حالی است که وزارت دفاع اسرائیل در روزهای اخیر اعلام کرد سامانه دفاع موشکی بردبلند خود موسوم به ارو 3 را در آلاسکا در آمریکا با موفقیت آزمایش کرده است. تلاویف گزارش داده است ارائه 3 یا پیکان 3 برای مقابله با شلیک موشک‌های بالستیک از سوی رژیم اسلامی و سوریه طراحی شده است. نیویورک تایمز: رژیم اسلامی توقیف نفتکش گریسپان توسط انگلیس را نقض توافق هسته‌ای می‌داند. رژیم اسلامی برای نخستین بار توقیف نفتکش این کشور توسط انگلیس در تنگه جبل طارق را نقض توافق هسته‌ای توصیف کرد. از قرار رژیم اسلامی با مرتبط ساختن مسئله توقیف نفتکش این کشور با توافق هسته‌ای می‌خواهد تعهدات اروپایی به بهره مند ساختن رژیم اسلامی از منافع مالی این توافق را به آنها یادآور شود. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه رژیم ملایان پس از دیدار و گفتگو با مقامات کشورهای باقی مانده در توافق هسته‌ای در وین گفت از آنجا که بر اساس توافق هسته‌ای رژیم اسلامی حق دارد نفت خود یا بهتر است بگویم نفت مردم ایران را صادر کند، در نتیجه اقدام دولت انگلیس در توقیف نفتکش رژیم اسلامی اقدامی غیرقانونی و مغایر با توافق هسته‌ای است. دولت انگلیس میگوید سرنوشت نفتکش توقیف شده رژیم اسلامی به رأی دادگاه عالی جبل طارق بستگی دارد و در ضمن از رژیم اسلامی میخواهد تا از ارسال نفت به سوریه خودداری کند. رژیم اسلامی در ضمن به طرح دولت انگلیس برای اعزام ناوگان دریایی اروپا برای همراهی کشتی‌ها در تنگه هرمز اعتراض کرده است. سخنگوی دولت بنفش ملایان این اقدام دولت انگلیس را تحریک‌آمیز و خصمانه توصیف کرد. در این میان حسن روحانی رئیس جمهور بنفش رژیم ملایان انتخاب بوریس جانسون به نخست وزیری انگلیس را به وی تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد که آشنایی نخست وزیر جدید انگلیس با پیشینه روابط دو کشور و سفری که وی به جمهوری اسلامی داشته است به برطرف شدن موانع موجود بر سر راه گسترش روابط تهران و لندن کمک کند. برای بوریس جانسون موفقیت خیره کننده خواهد بود اگر بتواند موجبات آزادی نازنین زاغری و کشتی توقیف شده انگلیس از سوی تروریست‌های سپاه را به دست آورد. اما باید توجه داشت که نخست وزیر جدید انگلیس با فشار از جانب ترامپ برای خروج از توافق هسته‌ای روبروست. روز شنبه رژیم اسلامی اعلام کرد گامی دیگر در جهت کاستن از تعهدات خود در قبال توافق هسته‌ای برمی‌دارد و طرح احداث کارخانه آب سنگین عراق را فعالانه از سر خواهد گرفت. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ملایان ضمن اعلام این مطلب در مجلس این کشور بار دیگر تاکید کرد که رژیم اسلامی قصد ندارد جنگ افزار هسته‌ای تولید کند. تاکتیک های رژیم اسلامی در دامن زدن به تنش در خلیج فارس سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس را از تلاش برای حفظ توافق هسته‌ای دلسرد کرده است. ناتالی توچی مشاور ارشد موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت تردیدی وجود ندارد که افزایش تنش در خلیج فارس توافق هسته‌ای را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است. عفو بین الملل فراخوان اقدام فوری محکومیت یک وکیل و مدافع حقوق بشر به بیش از 29 سال حبس. امیر سالار داوودی وکیل و مدافع حقوق بشر به دلیل فعالیت‌های حقوق بشریش به 29 سال و 3 ماه حبس و 111 ضرب شلاق محکوم شده است. این زندانی بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار گرفته و به طور غیابی محاکمه و محکوم شده است. در چارچوب قوانین کیفری رژیم اسلامی او باید 15 سال از دوره محکومیت خود را در زندان به سر برد. او یک زندانی عقیدتی است. امیر سالار داوودی وکیل حقوق بشری 29 آبان 97 به دست ماموران حفاظت اطلاعات قوه قضاییه در محل کارش در تهران دستگیر و از آن زمان در بازداشت به سر می‌برد. ماموران دفتر کار و منزل مسکونی او را مورد تفتیش قرار داده، اسناد و متعلقات شخصی او را ضبط کرده و او را به بند 241 زندان اوین تهران منتقل کردند که زیر نظر حفاظت اطلاعات قوه قضاییه قرار دارد. این زندانی چندی ماه در آنجا در حبس انفرادی به سر برد در طول آن دوره بارها بدون حضور وکیل مورد بازجویی قرار گرفت و سپس در تاریخ 12 خرداد 98 به بند 7 زندان اوین منتقل شد. از زمان دستگیری امیر سالار داوودی دسترسی محدودی به خانواده‌اش داشته است و ارتباط او منحصر به ملاقات‌ها و تماس‌های تلفنی غیر منظم بوده است. این زندانی فقط دو بار از امکان ملاقات با وکیل خود برخوردار شده است. امیر سالار داوودی اوایل بهمن ماه 97 رسماً در جریان اتهامات خود قرار گرفت و متعاقباً 7 خرداد 98 مطلع شد که شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران او را به طور غیابی با 6 اتهام به جمعاً 29 سال و 3 ماه حبس و 111 ضربه شلاق محکوم کرده است. اتهامات امیر سالار داوودی که همگی در رابطه با فعالیت‌های حقوق بشریش هستند، شامل توهین به مقام رهبری، تبلیغ علیه نظام و تشکیل گروه به قصد برهم زدن امنیت ملی می‌شود. این اتهامات تنها به دلیل مصاحبه‌های رسانه‌ای او و همچنین مطالبی مطرح شده است که او در یک کانال تلگرامی منتشر می‌کرده و در آنها به نقد برخورد مقام‌ها و مسئولان با وکلا و به طور کلی‌تر وضعیت حقوق بشر در رژیم اسلامی می‌پرداخته است. اقدام شما مؤثر است. به زبان و قلم خودتان نامه بنویسید یا از متن پیشنهادی عفو بین‌الملل الگو برداری کنید و از مقامات ایران بخواهید تا امیرسالار داوودی را فوراً و بدون قید و شرط آزاد کنند.